بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه دوم کارگاه مهارت گفتگو گروه ششم. خیلی خوشحالیم از اینکه جلسه دوم رو در خدمت شما عزیزان هستیم. آیا صدا و تصویر من رو به خوبی دارن عزیزان؟ خدا رو شکر. چت رو می‌بندیم که عکس پاورپوینت و تصویر بنده رو عزیزان بزرگتر داشته باشن. خب امروز می‌پردازیم به مهارت‌های خوب شنیدن که خیلی مهمه و تو هر دو مدل گفتگو، یعنی چه مدل گفتگو صرفا جهت گفتگو و چه در حالت گفتگو برای حل مسئله، مهمترین ابزار شما و مهمترین رکن کار گفتگو مهارت خوب شنیدن هستش که یکی از بهترین کارهایی هست که شما میتونید انجام بدید و فرزندتون رو یا همسرتون رو راغب بکنید به اینکه با شما صحبت بکنن. آدمایی که خوب گوش نمیکنن ما دوست نداریم باهاشون حرف بزنیم، چون عملا خوب گوش نکردن اونها انگار دارن ما رو تحقیر میکنن. تو اگر کسی رو دوست داشته باشی حرفشو خوب گوش میدی، و اگر کسی دوست نداشته باشی دوست نداری حرفشو بشنوی اصلا. پس این مهارت خوب شنیدن خیلی میتونه به ما کمک بکنه که شخصیت جا افتاده و شخصیت خوبی رو از خودمون به نمایش بذاریم در مقابل فرزندانمون، همسرمون، اطرافیانمون، همکارانمون. و یاد گرفتن این مهارت به نظر من خیلی کمک میکنه. و شنیدید دیگه، میگه مستمع صاحب سخن را بر سر ذوق آورد. باید بتونی با گوش کردنت همسرت رو تشویق کنی که بیشتر باهات صحبت بکنه. و واقعش اینه که یه هنره، یعنی گوش کردن برعکس آنکه همه فکر میکنن حرف زدن هنره، و حالا که گوش کردن هنره، ما تو مهارت‌های گفتگو بیش از آنکه روی چگونه گفتن به نظر من تمرکز باید بکنیم، رو چگونه شنیدن باید تمرکز بکنیم. و این خیلی میتونه به ما کمک بکنه. نکته اول و اصل اولی که میخوایم بهش بپردازیم اینه که هرگز سخن کسی رو قطع نکنیم. در سیره امام رضا علیه السلام گفته شده که ایشون هرگز سخن کسی رو قطع نکرد. خیلی جالبه. امام رضا علیه السلام که دیگه اینها علمشون لدنیه، یعنی خداییه، و کسی چیزی نمیتونه به امام اضافه بکنه. علم او علمیست که همه چیز رو در بر گرفته. علم او همه چیز رو در بر گرفته و از گذشته شما بخوای براش بگی میدونی، از آینده بخوای براش بگی میدونه، از نمیدونم امام رضا علیه السلام تازه یکی از القابشون عالم آل محمد هست، اللهم صل علی محمد و آل محمد. و تو بین اهل بیت ایشون لقب عالم رو پیدا کردن. ایشون که جای خود دارد، پسر ایشون یعنی امام جواد علیه السلام در سن مثلا 9 سالگی در کعبه یک شب، اینو تاریخ ثبت کرده ها، تاریخ اینو ثبت کرده، یک شب تمام دانشمندان عصر جمع شدن و شروع کردن سوال پرسیدن و حضرت همه سوالات اونها رو جواب داد. اصلا ما الان تو این عصر امروز نداریم کسی که بتونه تمام سوالات دانشمندان تمام علوم مختلف رو پاسخ بده. و این از معجزات اهل بیت. چرا؟ چون علمشون خداییه. و حالا با همه این تواصیف، این یعنی چی؟ یعنی که تو وقتی حرف میزنی برای امام چیزی به امام اضافه نمی کنی. هیچ نکته‌ای نمیتونی بگی که او بلد نباشه، حواسش نباشه. هیچ نکته‌ای نمیتونی بگی که مثلا چه جالب، میدونستید من دیروز چه اتفاقی افتاد؟ آره خب میدونستم. میدونستید مثلا حتی شما خیلی هم حرفه بود، بگو مثلا یه قدرتایی دارم میتونم آینده رو ببینم. بازم چیزی نمیتونی به امام اضافه بکنی. با همه این توصیف امام رضا علیه السلام حرف آدما رو گوش میکرده و هرگز سخن کسی رو قطع نکرده. ببخشید من اینجوری میگم، انگار که یه عده آدم بیان کلن برای تو حرفایی بزنن که بلدی و یه جورای حرف مفت محسوب میشه دیگه، یعنی چیز جالبی نگفته کسی و همه حرفا تکراریه. و سوال اینجاست که چرا خب امام رضا علیه السلام با اینکه وقتش انقدر مهمه و وقتش انقدر با ارزشه، به نظر شما چرا حرف آدم ها رو میشسته و گوش میکرده و سخن اینها رو قطع نمیکرده؟ حداقل میگفته من میدونم چی میخوای بگی، بذار جواب سوالتو بدم، اگه جواب سوالتو نگرفتی بعد دوباره شروع کن حرف زدن و به ارزاجی کرده. به نظر شما چرا ایشون صحبت کسی رو هیچ وقت قطع نکرده؟ و با توجه به این نکتهی که الان دارم عرض میکنم براتون، یعنی مثلا من با این فهمی که الان دارم، به نظرم حضرت عباس علیه السلام که میگن جلوی امام حسین هیچ وقت حرف نمیزده، رو ادبش نبوده، رو فهمش بوده، میگفته خب چی بگم، هر چی بگم میدونه، نه مثلا نصیحت میتونم بکنم، نه مثلا. بله عزیزان درست تشخیص دادن. ببین او بیش از آن که سخن تو رو گوش بده، خود تو رو داره گوش میده، خود وجود تو رو داره گوش میده و به خودت داره احترام میذاره. و دقیقا گوش کردن یه همچین نکته‌ای رو داره به طرف مقابل میرسونه. خب و خب ما اینو یه قانون باید بکنیم توی خانواده. یکی از قانون‌هایی که وجود داره، هرگز سخن کسی رو قطع نکنیم. مثلا تو جلسات گفتگو وقتی میشینیم، میتونیم یک وسیله یه بالشتی رو انتخاب بکنیم و از این بالشت استفاده بکنیم. هر کسی که بالشت دستش بود او صحبت کنه. توی یه فیلمی خیلی جالبه که غربی‌ها رو این مباحث دارن کار میکنن، یه فیلمی هست، یعنی یه سریال خیلی قوی هستش که پخش شد به اسم بریکینگ بد، فکر کنم دومین سریال مطرح دنیا شد دیگه. توی اونجا خیلی مفهوم خانواده خیلی مفهوم خوبی، یعنی خیلی خوب کار کردن رو مفهوم خانواده و رو مفهوم اینکه هر کاری رو برای خانوادت نباید انجام بدی. خیلی فیلم عجیبیه به لحاظ مفهومی، واقعا یکی از قشنگترین فیلمایی بوده که من تا حالا دیدم. بعد یکی از کارهایی که اونجا میکنه، میاد و همین تکنیک رو آموزش میده که آقا مثلا یه صحنه که میخوان اینا در مورد سرطان این آقا صحبت بکنن و اینکه چیکار بکنیم، هزینه های درمان رو چجوری در بیاریم و اینها، یه بالش دست اعضای خونه است، هر کسی که میخواد صحبت کنه دستشو میگیره بالا، بالشتو پرت میکنن سمتش، هر کسی که بالش تو دستشه او میتونه فقط صحبت کنه، مثلا یه جمع 4 نفرن و مثل میکروفون میمونه. حالا شما مثلا یه ذره فضاتون لطیفتر باشه، رومانتیکتر باشه، 2 نفره باشید، میتونید به جای این بالش از یه شاخه گل استفاده بکنید، چیزای خیلی ظریف و لطیفی معمولا استفاده کنید، مثل گل، مثل بالش، که یه وقت اگه عصبانی شدید تو سر و کله هم دیگه نکوبید. مثلا فرض کن گل رو با گلدون مثلا جابجا نکنید. یهو دیدی مثلا وسط بحث اعصاب یکی خورد شد، گلدون رو تو سرمون خورد کرد. نه چیزای مثلا نرم و نازک که اگه تو سرمون هم زد چیزمون نشه، شوخی میکنن. ولی حالا مثال دیگه، یعنی یه مثلا وسیله، یه مثلا عروسکیه، با بچه ها وقتی میخوایم بازی بکنیم، صحبت بکنیم، از یه عروسک میتونیم استفاده کنیم، هر کی این عروسک دستشه او صحبت بکنه مثلا. با همسرمون میخواییم صحبت کنیم، دو نفره است، میتونیم یه شاخه گل بگیریم و اون گله رو تقدیم بکنیم. مثلا تو یه جلسه گفته بودیم 10 بار به هم دیگه گلو دادیم و پس گرفتیم و خب قشنگ تره این فضا. پس حالا اینا یه تکنیک هایی که برای اینکه یاد بگیریم بین حرف هم دیگه ندویم دیگه. یعنی تو این یه هنره، بدون اگه بتونی سکوت کنی خیلی کار بزرگی کردی، خیلی بزرگ میشی ناخودآگاه. یه مثال بزنم. ببین شما حساب کن که یه آدم عقب افتاده میاد برای تو شروع میکنه صحبت کردن، چقدر حاضریم وقتمونو بهش اختصاص بدیم و گوش کنیم بگیم بله باریکلا، حال تهش خیلی آدم های خوبی باشیم، مثلا 2-3 دقیقه 5 دقیقه دیگه تهش، بعد دیگه یه جوری دست به سرش میکنیم و خداحافظی میکنیم باهاش. این که میگم امام رضا هیچ وقت سخن کسی رو قطع نکرد، باور کن شبیه اینه. یعنی هر آدمی که میره پیش ایشون هیچ چیز جدیدی نمیتونه به ایشون اضافه کنه، اما میشینه با تو وقت میذاره، به تو احترام میذاره. این کار کار سختیه، کار بزرگیه، باید یاد بگیریم و تمرینش بکنیم که اجازه بدیم آدم ها حرفشون رو بزنن، صحبتشون رو نبریم، نگیم تو فر رو بگی من رفتم فرهزاد بس دیگه، بذار تو همینجا جوابتو بدم. و خب این بالش دست هر کسی هست، فقط او میتونه صحبت کنه. شما اگه صحبت داشتی دست تو باید بالا بگیری، یعنی بالش تو میشه به من بندازی. خب بله، این خب اصل اوله، یعنی قطع سخن نداریم، هرگز سخن همدیگر رو قطع نمی کنیم. البته اینم باید بدونیم که گفت و گو یعنی که گفت و گو، یعنی یهو شروع نکن 10 دقیقه صحبت کردم. اینم یه اصلیه خودش دیگه. شما وقتی میخوای بری و گفتگو بکنی سعی کن هر 1 دقیقه 2 دقیقه که صحبت میکنی یه فیدبکی از طرف مقابل بگیری و یه رانفس به طرف مقابل بدی که او هم اظهار نظرش رو بکنه، نه اینکه شما یه تک مثلا 20 دقیقه صحبت کنی. این خیلی شبیه گفتگو نیست. این احتمالاً تو میخوای 20 دقیقه غر بزنی، یا میخوای 20 دقیقه نصیحت بکنی، یا 20 دقیقه میخوای سخنرانی بکنی برای طرف مقابل. این خیلی شبیه گفتگو نیستش. اما نکته دومی که میخوام بگم در مورد خوب شنیدن، استفاده از کاغذ و قلم هست. این تکنیک فقط در مواقعی که ما گفتگو برای حل مسئله داریم به کار میاد، گفتگو برای حل مسئله. و بعضی وقتا هم گفتگو برای گفتگو میتونه کاغذ و قلم کمکمون بکنه، ولی من توصیه اکیدی که دارم توی گفتگو برای حل مسئله است. خب آقا دیگه خیلی مسخره میشه اینجوری، یعنی چی کاغذ و قلم برداریم میخوایم با همسرمون صحبت کنیم باید کاغذ و قلم دستمون باشه؟ چرا فکر میکنید مسخره است این کار؟ چون پدر مادرای ما هیچ وقت این کارو نمی‌کردن، چون که مثلا ما تا حالا این کارو انجام نمیدیم پس این کار مسخره است. و حالا که خب شما خود شما تو جلسات مهم کاری خودت از کاغذ و قلم استفاده می‌کنی، یعنی این کار کار مسخره ای نیست، فقط موضوع اینه که یه سری جلسات برای تو مهمن و یه سری جلسات برای تو مهم نیستند. اصلا من با این تکنیک میخوام به شما یاد بدم که بابا خانواده مهمه و مهمه و از کار تو هم مهمتره و از مهمترین جلسات دیگه هم که تو عمرت تا حالا داشتی این جلسه مهمتره. چرا فکر میکنی در شأن خانواده ما نیست که کاغذ و قلم بگیریم و با هم صحبت بکنیم؟ این یعنی که ما خانوادهمون حالا خیلی هم مهم نیستش. نه، همسرم داره صحبت میکنه، چه ایراد داره؟ بچه من داره صحبت میکنه. وقتی من کاغذ و قلم میگیرم دستم و ازش اجازه میخوام که صحبتاش رو بنویسم، این کاغذ و قلم بدونید که این خودش مهمترین ابزار تفکره. اولا من یادمه که خیلی سال پیش توی جمعی بودم خیلی سال پیش، یعنی شاید 19 سالم بود و این جمجمه خلاقی بود، خوشفکر بودن همشون. من بلد نبودم خوب فکر کنم مثل اینا، بلد نبودم خوب حلاجی بکنم، خوب تحلیل بکنم، نظر بدم و دوست داشتم که ایده پرداز باشم، تئوریسین باشم. و نگاه کردم دیدم حالا یکی دو نفر که توی اون جمع شاخص بودن چه ویژگی دارن، دقت کردم دیدم اینا خوب می نویسن، یعنی خوب بلدن نقشه بکشن، خوب بلدن چارت بکشن، خوب بلدن نمیدونم تصویر پردازی بکنن. و این نوشتنه خیلی کمک میکنه به اینکه آدم اهل فکر باشه و سعی کردم اینو یاد بگیرم و واقعا هم اینجوری شد. یعنی مثلا من بعد از یک سال تو همون جمع از همهشون سرتر شدم تو ایده پردازی، توی نمیدونم خلاقیت. چرا؟ چون این ابزار نوشتن رو ازش شروع کردم به استفاده کردن. مهمترین ابزار تفکر و فکر کردن اینه که من نحوه استفاده از کاغذ و قلم رو یاد بگیرم و بتونم به بچه های خودم، به همسر خودم آموزش بدم و از این ابزار بتونیم استفاده بکنیم. خب از جهت دیگه، ما وقتی کاغذ و قلم میگیریم دستمون یعنی این گفتگو برامون اهمیت داره. تو برای من مهم هستی، حرفای تو هم برای من مهمه. پس ببین، ما هدف از شنیدن، یکی از اهداف همینه دیگه، که به طرف مقابل اثبات کنیم که تو برای من مهمی. تو وقتی کاغذ و قلم میگیری دستت، ناخودآگاه این به طرف مقابل القا میشه که تو و حرفای تو برای من اهمیت داره. خب خیلی وقتا ما از همدیگه شاکی هستیم، خیلی وقتا این پیش میاد که آقا به خانم میگه تو اصلا به حرف من گوش نمیدی، خانم به آقا میگه تو اصلا به حرف من گوش نمیدی. یعنی من برات مهم نیستم دیگه، حرفم اینه. یعنی یکی از اعتراضهای عمده و جدی زوجه نسبت به همدیگه اینه که آقا تو اصلا، من اصلا برای تو مهم نیستم که تو بیای بشینی و حرفای منو ثبت و ضبط کنی، ببینی من چه انتظاراتی از تو دارم. اصلا تا حالا پیش نیومده تو بیای بشینی بگی من، میشه انتظاراتی که از من داری بگی من بنویسم ببینم که کدومشو میتونم برآورده بکنم. اون خیلی کار عجیبیه، هیچ وقت ما این کارو تو زندگیمون متاسفانه انجام نمیدیم. کیه داره جیب میزنه تو موبایل من؟ خب پس ببینید، کاغذ و قلم خیلی مهمه. ما از کاغذ و قلم در ادامه کارمون بسیار استفاده خواهیم کرد و اینو بدونید که خیلی وقتا تو تصمیم گیری های مهم زندگیتون، توی جلسات مهم زندگیتون، کاغذ و قلم میتونه به شما و به طرف مقابل کمک کنه. خیلی از فوایدش رو تو جلسات بعدی براتون خواهم گفت و اینکه چه استفاده هایی میتونیم از این کاغذ و قلم ببریم. خب اما اشتیاق شنیدن، این باید در شما دیده بشه. یعنی من بفهمم که تو دوست داری که حرفای منو گوش بکنی، حرفای من برای تو آزاردهنده نیست. چجوری این خودشو نشون میده؟ نوع زبان بدن ما کاملا گویا هستش و نشون میده که تو آیا به ادامه این گفتگو مشتاق هستی یا نه مشتاق نیستی. و مثلا دست زیر گونه، یه همچین حالتی نشان دهنده اینه که من حالا میخوام گوش بکنم حرفاتو. انگار که یه فیلم سینمایی پخش میشه جذابه، مثلا من اینجوری شروع میکنم به گوش کردن. مثال میزنم، لبخند زدن، نگاه کردن مثلا با محبت، اینا نشون میده که تو اشتیاق داری به شنیدن حرفای طرف مقابل و حتما حرفای مهمی برای زدن داره. پس ما با خلاصه بادی لنگویجمون میتونیم به طرف مقابل اینو بفهمونیم که حرفای تو برای من مهمه. و نکته خیلی مهم اینجا اینه که شما موقع گوش کردن حرفهای طرف مقابل به هیچ عنوان دنبال آماده کردن جوابیه نباشید. مهمترین آفتی که اجازه نمیده ما گوش بکنیم و اجازه نمیده که در خلال این گوش کردن ما طرف مقابلمون رو به صورت کامل درکش بکنیم و درک متقابل ازش داشته باشیم، اینه که متاسفانه تلاش میکنیم برای اینکه همزمان که او داره صحبت میکنه تو ذهنمون داریم جوابیه آماده میکنیم. نهایتا تو ممکنه یه جواب عاقلانه بهش بدی، اما هیچ وقت نتونستی این آدم رو درکش بکنی. ببینید خیلی از جوابهای عاقلانه هست که فقط عاقلانه است، ولی جواب درستی نیست، چون از نگاه تو عاقلانه است. تو اصلا نتونستی طرف مقابلت رو درک بکنی، شرایطش رو نتونستی بپذیری. ما اصلا هیچ دو نسخه واحد و شبیه همین نداریم در مسائل انسانی. هر کسی نسخه منحصر به خودش رو داره، هر کسی نسخه منحصر به فرد خودش هست در این عالم. پس تو اگه میخوای به یه کسی مشورت بدی، با یه کسی صحبت بکنی، به جای اینکه همزمان که او داره صحبت میکنه هی تلاش بکنی که جوابشو بدی، چی بگم حالا بهش، سعی کن بفهمیش. عرض کردم اینو بارها که آفت این ماجرا اینه که ما فکر میکنیم حاضر جواب بودن چیز خوبیه. خیلی وقتا شما میری پیش یه مشاور، مشاور خوب گوش نمیکنه حرفتو. یعنی یکی از مشکلات عمده‌ای که وجود داره اینه که مشاور مراجعه خودش رو درک نمیکنه، چون میخواد تو همون جلسه اول بهش راهکار بده. حتما اصلا لزومی نداره. من برای اینکه اثبات کنم مشاور قوی هستم، تو هنوز صحبتات تموم نشده شروع میکنم فرد فرد جواب دادن و نسخه پیچیدن برای تو که تو خیال کنی من آدم ماهری هستم. چه ارزشی داره؟ من باید فکر کنم رو حرفایی که شما زدی، من باید سعی کنم درکت بکنم. من حس میکنم هنوز نتونستم بفهمم تو رو و شرایطت رو. شاید نیاز باشه یه جلسه دیگه با هم دیگه داشته باشیم. و خیلی مهمه، من برای خودم بسیار پیش اومده که با اینکه حالا تو جلسات مشاوره من میگم باید کم کم 10 جلسه رو بیای تا اتفاق خاصی رقم بخوره، کم کم باید 10 جلسه رو بیای، ولی مشاوره 1 جلسه 2 جلسه فایده نداره اصلا. با همه این تواصیف خیلی وقتا پیش میاد که یک کسی میاد 1 جلسه پیش بنده و میگه من مشکلم حل شد. میگم من که کاری نکردم، من اصلا نکته ای نگفتم، تذکری ندادم، راهکاری بهت ندادم. میگه نه، تو همین که منو گوش کردی و به من قوت قلب دادی، به من گفتی که من میفهمم، درکت میکنم، اینجا کارت درسته، خودتو سرزنش نکن و اینها، من اون آرامش که میخواستم رو گرفتم و همون مسیری که دارم میرم و ادامه. مثلا میگم خیلی وقتا با 1 جلسه ما کارمون انجام میشه و من فکر میکنم که این قدرتیه که یه همدم، یه رفیق، یه مشاور باید در خودش ایجاد بکنه، تو بتونی طرف مقابلت رو. یه خاطره دیگه بگم براتون، معمولا آقایون سخت میان مشاوره و یه آقای محترمی بعد حالا چقدر زحمت و اینا ایشون اومد توی جلسه مشاوره و با من شروع کرد صحبت کردن، اینقدر اون جلسه حرف زد، من هیچی هم بهش نگفتم، یعنی گذاشتم او فقط او حرف زد. مثلا شاید جلسه فرض کن 90 دقیقه‌ای که ما داشتیم، حالا قدیم بود دیگه جلساتمون 90 دقیقه بود، 80 دقیقه ایشون حرف زد، 10 دقیقه من حرف زدم. در انتهای جلسه ایشون به من گفت تو کل عمرم، دقت بکنید، تو کل عمرم هیچ کس اندازه تو منو درک نکرده بود. حالا یه مرده مثلا 40 ساله و این نشون میده گوش کردن خیلی مهمه. اصلا شما لازم نیستش که فکر کنی باید حتما جواب بدی، حتما راهکار ارائه بکنی. نه، ذهنت رو خالی کن، سعی کن طرف مقابلت رو بفهمی، درکش بکنی، شرایطش رو، مقتضیاتش رو، مؤلفه های مختلف این آدم رو، توانمندی های او رو، مزیت های او رو ببینی و تهدیدهایی که زندگی او رو تهدید میکرده، نمیدونم سختی هایی که او کشیده، هر چقدر بتونی بهتر طرف مقابل رو بفهمی و بشنوی، مطمئن باشه یه قله ای رو فتح کردی توی گفتگو و طرف مقابل حس میکنه آخ این منو میفهمه، من با این فقط میتونم حرف بزنم. این خیلی مهمه. پس ما باید اشتیاق شنیدن رو به طرف مقابل نشون بدیم. و در پایان وقتی حرفای طرف مقابل تموم شد، خب حالا دیگه میتونم جواب بدم دیگه. نه عزیزم، انقدر عجله ندار. اصلا من از تو جواب نمیخوام، هنوزم وقت جواب دادن تو نرسیده، چیکار کنم؟ حالا وقت اینه که به طرف مقابل اثبات کنی من خوب شنیدم حرفاتو. خلاصه گویی میکنم، چی میگم؟ میگم اگر اشتباه نکنم شما اینطور گفتی که شروع میکنی یه دور حرفایی که ایشون زدن رو به صورت خلاصه مطرح میکنی، گرچه بعضی از این حرفا انتقاد صریح به خود تو هستش و تو باید خونه دل بخوری، صبوری بکنی و خیلی ریلکس و آرام انتقادی که ایشون به خود تو مطرح کرده رو بیان بکنی. بگی شما نظر دیده که من آدم از تنبلی هستم، آدمی هستم که مثلا رفیق باز هستم، اینم اونم، مثلا مثال میزن. ما با خلاصه کردن به طرف مقابل میفهمیم که حرفاشو خوب گوش کردیم و خیالش راحت میشه که آخه حداقلش فهمیدی من، آخهش بالاخره بعد 10 سال منو فهمید، درد دلمو فهمید. حالا من اینا رو دارم برای شما میگم، شما هی آه میکشی، میگی کاش همسرم هم بود. منم آه میکشم و میگم کاش همسرتون بود. و از طرف من همشون رو دعوت کنید تو این جلسه شرکت کنن، اما خواهش میکنم این حرفا رو برای خودت گوش بده، خودتون یاد بگیرید، هی آه نکشید که کاش بقیه هم یاد بگیرن این چیزا رو که به نفع من بشه. نه، تو یاد بگیر. ببین یاد گرفتن تو در خانواده شما بسیار اثرگذار هستش، بسیار تأثیرگذار هستش و به مرور آدم های دیگه تو رو نگاه میکنن و بالا و بالا و بالاتر خواهند آمد. خب پس ما کاغذ و قلم رو گرفتیم دستمون، گوش کردیم، نوشتیم مطالب رو و در پایان هم از روی همین کاغذ و قلم یه خلاصه ای از صحبت‌های او رو براش بیان میکنیم. تو ممکنه که، من خودم اینجوریم توی خلاصه گویی، وقتی شروع میکنم به گفتن بعضا طرف مقابل میگه اه شما بهتر فهمیدی، یعنی خودش کیف میکنه که ببین این در قدرت درک متقابله، قدرت اینه که بتونی طرف مقابلت رو خوب بفهمیش. بعضی وقتا تو به طرف مقابل میگی من تو رو از خودتم بهتر فهمیدم و میگه چه جالب، من اصلا نمیدونستم که این کار برای این من انجام دادم مثلا. ولی خب ازش سوال میپرسم، میگم به نظر میاد که این کاری که شما انجام دادی به خاطر این بود که مثلا خیلی حس تنهایی میکنی مثلا، درسته؟ مثلا حالا تا جایی هم که بشه وارد تحلیل نشیم بهتره، یعنی تحلیل ها رو بپرسیم از طرف مقابلمون. ولی یه خلاصه گویی خیلی ساده اینجا میتونه به طرف مقابل خیالش رو راحت بکنه. خب به نظر شما ویژگی های یک مستمع خوب چیه؟ حالا من یه سریشو گفتم، این عکس ها رو نگاه بکنید، به نظر شما کدوم عکس حالت نشستن اینها حالت خوبی هست؟ آیا به درد گفتگو میخوره؟ چت رو باز بکنم. یه نفر که میگه حالتشون خوب نیست بگه چرا، دستشو بالا بگیره. خانم طاهری سلام، بفرمید.
استاد اینا دو نفر مثلا نشستن طرف هم، ولی وقتی دقیق میشی میبینی که خانم داره طرف زمین رو نگاه میکنه و آقای داره طرف پنجره رو نگاه میکنه و هیچ توجهی نسبت به هم ندارن، که صحبت های هم مثلا دقیقا گوشه شاید دارن گوش میدن ولی اصلا متوجه نمیشن که طرف مقابلشون داره چی میگه، چون اصلا هیچ نگاهی به هم نمیکنن. وقتی نگاه تو نگاه باشه، فیس تو فیس باشه، بهتر میشه بفهمی که طرف مقابل چی داره میگه یا درکش میکنی.
ممنونم، دست شما درد نکنه. ببینید قاعده اینه که شما روبروی طرف مقابل بشینی و تو صورتش نگاه بکنی. این ارتباط متقابل چشمی مهمه. حالا اینجا آیا هستن یا نیستن حالا مهم نیست، مهم اینه که ما اینو بفهمیم که این دو نفر باید چشم تو چشم هم باشن. خب نزدیک بودنشون چیز خوبیه، به نظر منم دارن نگاه میکنن همدیگر رو. ولی نکته‌ای که خانم طاهری فرمودن نکته خوبی بود و من یادم رفته بود اینو بگم به شما. باید روبرو همدیگه بشینیم و چشم در چشم همدیگه. این که چشم در چشم هم هستیم یعنی چی؟ یعنی من نمیخوام به تو بی احترامی کنم. خب نشستن آیا صمیمانه هست یا نیست؟ با توجه به اینکه ارتباط بدنشون به هم وصله، نشستنشون به نظر من صمیمانه هست. ببین شما توی نشستن وقتی که حالا اون چی که پیغمبر ما فرموده، میگه شما در کنار همسرت وقتی میشینی دستشو تو دستات بگیر. ببین چقدر این صحنه صحنه عاطفی و زیباییست که پیامبر مهربانی ها برای ما تصویر سازی کرده و یه جورایی نسخه پیچیده. دست همسرتو تو دستت بگیر و باهاش شروع کن صحبت کردن. خب تو هیچ وقت تو این حالت بهش بی احترامی نمی کنی. وقتی دستش تو دستته و داری باهاش صحبت میکنی بی احترامی نمی کنی بهش. و حالا اینجا دستشون تو دست هم نیست، اما مثلا پاهاشون به هم ارتباط داره، اینم بد نیست به نظر من. خب البته این گفتگو صرفا جهت گفتگوه، یعنی بیشتر برای اون به درد میخوره این مدل نشستن. تو گفتگو برای حل مسئله چون باید کاغذ و قلم دستتون باشه، خیلی تو این حالت به نتیجه خوبی نخواهید رسید. خب تصویر بعدی یه نوع مثلا نشستن مثلا عاشقانه و مثلا اینم گفتگو صرفا جهت گفتگو هستش، خوبه، فیس تو فیس هستن، روبروی هم هستن. و حالا دیگه معمولا ما انقدرم لبخند نمیزنیم توی گفتگوهامون، ولی یه لبخند ملیح خوبه که داشته باشیم. این نگاهشون خیلی دیگه عاشقانه است. خب و ولی مدل نگاه کردنشون ما این به نظرم چیز خوبیه که یعنی من میخوام گوش بکنم، حالا با یه لبخند ملیح تر. آره منظورم اون نگاه عاشقانه این دو نفر نیست. الان دقت بفرمایید، ولی مدل نشستنشون، مدل فیس تو فیسشون مدل خوبی هست. یا تو این مدل هم همینطور. این مدل هم جالبه که جفتشون هم هر ما یه مدل درست نتونستیم نشون بدیم به شما آخر سر. این هم دارن همدیگر نگاه میکنن، خوبه، جفتشون هم ساکتن، فکر کنم دارن یه چیزی گوش میکنن، یکی از دیگه داره حرف میزنه. دعوا قرار نیست بشه، اصلا قرار نیست دعوا بشه. ما میخواییم تو جلسه گفتگو زمانی که هم عقل من کار میکنه هم عقل همسرم، میخواییم چیکار بکنیم؟ بشینیم و گفتگو بکنیم. ایرانی عکس پیدا کردید برای من بفرستید من بذارم. خب میخواستم بگم الان تصویر کمک میکنه که ما یه تصویری نسبت به چگونه نشستن، چگونه گوش کردن تو ذهنمون بیاریم. خب زبان بدن مهم هستش. شما با نگاهت ببین الان مثلا نگاه آقا نگاه شنونده خوبیه به نظر من توی این تصویر. زبان بدن خیلی مهمه، به طرف مقابل خیلی چیزا رو میفهمونه. صحبت طرف مقابل رو قطع نکنیم، اینو گفتیم، داریم خوب گوش میکنیم. یه نکته خیلی مهم اینه که صحبت طرف مقابل رو مسیرش رو تغییر ندید. یعنی طرف داره طبق برنامه‌ریزی خودش این نکاتی رو میگه، میگیم ببین اینجوری نگو، اول جواب سوال منو بده، بعد اونو بگو، بعد بیا اینو بگو. این غلطه. اجازه بده خودش مسیر صحبت خودش رو مشخص بکنه و طبق آنچه که خودش دوست داره صحبت بکنه. نوت برداری بکنیم، استفاده از کاغذ و قلم رو توضیح دادیم و خلاصه گویی بکنیم. اینها میخواید عکسی از این اسلاید بگیرید. اسلاید رو میتونید حالت فول اسکرین بکنید، یه علامت زیر اسلاید یه علامت شبیه مربع داره، روی اون مربع بزنید اسلاید کل صفحه موبایلتون رو میگیره. بعد یه اسکرین شات بگیرید ازش که اینو داشته باشید. این خلاصه مطلب گوش کردنه. عزیزانی که از تصاویر از اسلایدها عکس میگیرن برای من بفرستن که من تو گروه برای همه ارسال بکنم. اما نکته بعد زمان مناسب هست برای گفتگو. پس ببینید نکته اولی که ما توضیح دادیم مهارت خوب گوش کردن بود و نکته دوم در مورد زمان مناسب جهت گفتگو هستش. خیلی مهمه که تو یه زمان خوبی رو انتخاب بکنی برای صحبت کردن، و الا کلن همه حرفات میبینی رو هواه، هیچ اتفاقی هم نمیافته. ما یکی از بدیامون اینه که حرفای خوب و بد جایی میزنیم و حتی مسلمونای ما، مذهبیای ما، حتی روحانیون ما اینو باید بدونن که حرف خوب جای خوب باید زده باشه. حالا طبق آنچه که قرآن میگه، میگه تو اگه یه حرف خوبو تو جای خوب نزنی، اینم انگار اومدی قرآن رو تحریف کردی. خب یحرفون الکلمه عن مواضعه، یه کلامی رو تو جاش به کار نمیبری. این مصداق تحریف قرآنه، یه آیه از قرآن رو داری میخونی اما تو جاش به کار نمیبری، این میشه تحریف قرآن. تحریف قرآن لزوما این نیست که تو بیای آیات رو عوض بکنی، نه، اشتباهی هم بخونی تحریفه، اشتباهی حرف بزنی، بی جا حرف بزنی. زمان مناسب خیلی مهمه. شما وقتی به یه کسی یه نصیحت خوبی میکنی و او حالش به هم میخوره از این نصیحت و از نصیحت کننده و از اون کسی که، خب این خطای دیگه مشخصه. پس ما باید بگردیم دنبال یه زمان مناسبی که طرف مقابل من حال و حوصله شنیدن داشته باشه. خب مثلا شما با همسرتون میخواید صحبت کنید، همسر شما صبح بیدار میشه میره سر کار، عصر بر میگرده. خب عصر که بر میگرده آیا زمان مناسبی هست برای گفتگو؟ چتر رو دوباره من روشن بکنم. مثلا شما فکر کنید که همسر شما ساعت 4 بعد از ظهر میرسه خونه، طبیعتا زمان مناسبی نیست چون خسته است. خب حالا شما فکر کن که 4 رسیده خونه، یه ساعت استراحت کرده، رفته تو اتاق خوابیده. خب بعد از خوابیدنش آیا زمان خوبیه برای گفتگو؟ بعد از اینکه مثلا ساعت 5 بیدار شده از خواب آیا زمان خوبیه برای گفتگو؟ اونی که میگه نه چرا میگه نه؟ بعضی گفتن بله. میگه بازم باید ببینیم آیا شرایط روحی مناسبی داره یا نداره. درسته، باید خسته نباشه. یه نکته خیلی مهمی که واقعا جالبه و بهش نپرداختید و این نشون میده که خانوما چقدر واقعا مظلوم هستن، اینه که این نکته هم مهمه که بابا تو هم نباید خسته باشی. یعنی تو هم از صبح با بچت بودی، سختی کشیدی، نمیدونم اذیت بودی و الان قرت میاد. ببخشید من اینجوری میگم، تو خودت الان ویژگی خوب روحی مناسبی نداری برای گفتگو. الان همسرت اومده خستگیشو در کرده، الان حال روحی او ممکنه خوب باشه، ساعت 4 تا 5 خوابیده. خب حالا خانم میخواد الان بشینه باهاش صحبت کنه، ولی نکته اینجاست که الان خانم حالا آماده نیست. یعنی اگه مثلا همسر شما همسر همراهی باشه، الان باید بعد از این که شما اجازه دادی یک ساعتی بخوابه، بیاد بچه ها رو بگیره ببره بیرون، یه مثلا پارکی ببره، شما حالا یه استراحتی بکنی. خب و مثلا حالا من حالا بگم ویژگی های زمان مناسب برای گفتگو چی هستش. زمان مناسب برای گفتگو رو میخوایم انتخاب بکنیم. خب باید بدونیم الان آیا روی کاناپه هستیم یا سر میز مذاکره هستیم. یه کاناپه خوب، اینا رو توضیح دادم قبلا، مدیون یه میز مذاکره خوبه و یک میز مذاکره خوب هم مدیون یک کاناپه خوبه. میگذریم از اینا. ببینید دو تا ویژگی داره زمان مناسب برای گفتگو. اولین ویژگیش اینه که باید از احساسات خالی شده باشی. یعنی اگر ناراحتی، یعنی الان زمان مناسبی برای گفتگو نیست. چه تو ناراحتی چه همسرت ناراحته، فرقی هم نمی کنه. هر کدوم از شما اگر درگیر احساسات هستید، چه ناراحتی چه خوشحالی چه هیجانات مثلا خواستی که به آدم دست میده، این نشون میده شما آماده گفتگو نیستی. خانمی که داره گریه میکنه، آقایی که عصبانیه، بشینیم پای گفتگو؟ نه. خب پس باید بگردیم دنبال زمانی که هم آقا احساساتش کم شده باشه، هم خانم خالی از احساسات شده باشه. خب دومین ویژگی چیه؟ دومین ویژگیه که ما میفهمیم الان زمان مناسبی هست برای گفتگو یا نه، این هست که لحن گفتگوی شما لحن مهربان و لحن قصه گویی میشه. ببین ما تو گفتگو یه ذره با قلب طرف مقابل کار داریم، با ذهن طرف مقابل کار داریم، میخوایم بهش آرامش بدیم با این گفتگو، میخوایم احساس کنه که با گفتگو و با آرامش میشه مسائل سختی رو با همدیگه در کنار هم حل بکنیم. نیاز هست که آیتم هایی که آرامش رو تزریق میکنن به فضای خانه رو تزریق بکنیم، مثل لحن مهربان. باورتون نمیشه که لحن مهربان چقدر میتونه کمک بکنه. لحن قصه گویی برای بچه‌مون چجوری قصه میگیم؟ یکی بود یکی نبود، غیر از خدای مهربون هیچ کس نبود. با تو معنینه، با آرامش، با مهربانی، با صبوری. ببین عزیزم، دیشب این اتفاق افتاد، قبول دارم، حرف شما رو قبول دارم، نکته که شما گفتی اینجوریه، اصلا این لحنه تو رو ناخودآگاه میبره تو پوزیشن درست گفتگو. لحن مهربان مهمترین اتفاقی است که باید بیفته، و وقتی میبینی این لحن رو نداری، خواهشن نیا پای میز گفتگو. خب لحن مهربان اگر نداری، لحن قصه گویی نداری، یعنی الان زمان مناسبی برای گفتگو کردن نیست. خب اینو من باید درک بکنم. خب یه تمرینی که میتونید انجام بدید برای اینکه بتونید حالا حتی تو شرایط سخت، میگه من الان 5 روز عصبانی هم، از احساساتم نتونستم خالی بشم، من میخوام به شما کمک بکنم که از احساساتت بتونی خالی بشی. خیلی وقتا تو جلسات مذاکره، جلسات مشاوره، من به زوجین میگم، میگم ما الان که اومدیم پای میز گفتگو نشستیم، اینجوری نیست که یه زوج باشن و یه مشاور، نه، باید یاد بگیرید. ما الان 3 مشاوریم کنار همدیگه نشستیم، میخوایم این موضوع رو بهش بپردازیم. این موضوع توی رویکرد درمانی اکت خیلی بهش پرداخته میشه که از رول خودت باید بتونی بیای بیرون. یعنی مثلا زن و شوهری که خانم اسمش مثلا سمیه است، آقا اسمش کیوانه، قرار نیست آقا قصه کیوانو بخوره و از کیوان دفاع بکنه و خانم قصه سمیه خانمو بخوره و از سمیه خانم دفاع بکنه. تو اگه پس ببین، ما سر میز گفتگو 2 مشاور میشیم، جفتمون از رول خودمون باید بیایم بیرون، جفتمون از رول خودمون باید بیایم بیرون، قصه خودمون رو نخوریم. قصه چی رو بخوریم؟ قصه اون رابطه رو باید بخوریم، رابطه بین من و تو، خانواده ما. ما قصه اون خانواده رو میخوریم. زمانی که تو داری گریه میکنی، معلومه که داری قصه خودت رو میخوری. پس تو الان شایسته نشستن پای میز گفتگو نیستی، تو یه مشاور نیستی، تو فقط داری از منافع شخصی خودت دفاع میکنی. مشاور باید بتونه به احساسات خودش غلبه بکنه. پس از رول خودت بیا بیرون، چشماتو ببند، فکر کن که یه سمیه خانومی با یه کیوان آقایی اومدن پیش تو برای مشاوره. سعی کن مشاور خوبی باشی، سعی کن درگیر احساسات نشی، سعی کن منطقی باشی و مطمئن باش هیچ مشاوری بهتر از خود تو نمیتونه شرایط این زندگی رو درک بکنه و نمیتونه کمک بهتری به تو بکنه. تو باید خودت یاد بگیری که مشاور خوبی باشی برای زندگی خودت. پس از رول خودت بیا بیرون، برو تو جایگاه و پوزیشن مشاور بشین، از همسرت هم دعوت کن که یه همچین کاری رو انجام بده. اگه قوی بشید تو این تغییر نقشه، میبینی تو اوج هیجانات هم حتی میتونید بعضی وقتا برید تو پوزیشن مشاور. این یه هنره، خیلی هنر بزرگی هستش. پس ما زمانی که احساس کردیم الان تو پوزیشن مشاور هستیم، زمان مناسبی برای گفتگو. مشاور مهربان، نه مشاور بد اخلاق. بعضی وقتا من بعضی از وایس های روانشناسی رو میشنوم، میبینم خود این روانشناس چنان تحقیر میکنه و چنان با بی احترامی داره صحبت میکنه نسبت به طرف مقابلش و مراجعش که خیلی عجیبه. یعنی مثلا تو چیکار داری میکنی؟ و پس ما یه مشاور مهربان باید بشیم وقتی میخوایم بشینیم سر میز گفتگو. لحن مناسب برای گفتگو دقیقاً روح حاکم بر مذاکره هستش. تو با لحنت به طرف مقابل داری میگی بیا با هم گفتگوی صمیمانه بکنیم، یا داری به طرف مقابل میگی بیا میخوام باهات بجنگم، یا داری میگی که بیا میخوام نصیحتت کنم، میخوام سخنرانی بکنم برات. یه طرف هست یا نه میخوایم با هم گفتگو بکنیم. شما لحن شما کاملا این رو نشون میده. پاشو یه دقیقه بیا اینجا بشین ببینم کارت دارم. این یعنی میخوام باید بجنگم. همین که داره میاد آماده است که مشتو بزنه، حالا مشت زبانی فرقی نمیکنه. تو با لحنت طرف مقابل داری دعوت میکنی به اینکه موضع گیری بکنه، به اینکه گوششو بگیره بگه آخ آخ دوباره این آقا شروع کرد سخنرانی کردن، پوستمون کنده است، دوباره مامان میخواد نصیحتم کنه، دوباره بابا میخواد نصیحتم کنه، یا نه با لحن خودم به طرف مقابل میفهمونم که میخوایم با هم یه گفتگوی صمیمانه داشته باشیم. لحن گفتگو عملا طرف مقابل رو آماده باش میده که بیا بشین میخوایم با هم صحبت بکنیم. لحن مناسب برای گفتگو، گفتیم که دو تا ویژگی داره. یکی این که بریم دوباره اسلاید قبلی رو نگاه بکنیم، خالی از احساسات هستش. احساسات منظورمون اینه که غم و غصه توش نباشه، ولی مهربانانه هست، یعنی احساس مهربانی رو داره. غم و غصه توش نیست، استرس نیست، عصبانیت نیست، ناامیدی نیست. ناامیدی یه حس خیلی بده، ولی مهربانی توش هستش. قاطعیت خیلی به درد گفتگو نمیخوره. شما وقتی قاطعیت داری تو پوزیشن سخنرانی داری حرف میزنی، اما تو گفتگو قاطعیت نداری، هی توأم با ابهام هستی، با سوال هستی. حالا در ادامه اینا رو بیشتر باز خواهیم کرد و توضیح خواهیم داد. جلسه دوم ما به پایان رسید. امیدوارم که مورد استفاده شما عزیزان واقع شده باشه. هر جا هستید زیر سایه امیرالمومنین زندگی های پر از نور و معنویت و مهربانی و شادی برای همه شما عزیزان آرزومندم. التماس دعا. خدا نگهدارتون.